بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح، الكلام في الأصول العملية. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، به چند امری که لازم است اشاره کنم، بعد انشاءالله وارد بحث براءت بشیم. امر اول این است که مسئله اصولی با مسئله فقهی یا قاعده فقهیه چه فرق داره؟ البته این بحث مکرراً به سمع شریف رسیده، فقط تذکرم مروری کنیم. مسئله اصولیه عبارت است از مسئله که در طریق استنباط حکم فقهی قرار میگیره. یعنی در قیاساتی که برای مسائل فقهی تشکیل می شود، مسئله اصولی در این قیاس قرار می گیره. معمولا هم در کبرای قیاس قرار میگیره، نه در صغرا. توضیح این که هر علمی از علوم که مشتمل بر مسائلی است، ناگزیر مبادی تصدیقیه داره. موادی تصدیقیه همان قیاساتی است که ما را به مسائل اون علم رهنمون میکنه. مثلا در علم نه میگوییم الفاعل مرفوع، این مسئلتون نحویه. المفعول منصوب، این هم مسئله نحویه. طبعا به ما میگن به چه دلیل فاعل مرفوع و مفعول منصوبه؟ اون دلیل طبعا قیاسی است، برهانی است که مشتمل بر صغرا و کبرا است. میگیم قد مثلا نطق القرآن به رفع الفاعل، و کل ما فی القرآن فهو صحیح و حق، فرفع الفاعل حق. این دلیل همون نامش مبادی تصدیقیه است که به وسیله او و نتیجه او اثبات رفع الفاعل است، که رفع الفاعل مسئله نحویه. در فقه هم میگوییم مثلا غسل جمعه مستحب است. این مسئله فقهیه است، تو حکم کلی الهی عملی است. طبعا فرمایید به چه دلیل غسل جمعه مندوب و مستحب؟ میگیم لأن غسل الجمعه امر به فی خبر الصغه، وكلما امر به فی الخبر الموثق فهو ثابت. نتیجه میگیریم پس استحباب غسل جمعه ثابت فی الشریعه. الان در این حکم فقهی ما که استحباب غسل جمعه است، یک مبدع تصدیقی دارد که همون قیاس مشتمل بر صغرا و کبراست. مسئله اصولی همین قیاسه، یعنی مبدع تصدیقی است برای استنباط حکم فرعی عملی مسلمان، البته فرعی کلی نه جزئی. پس این شد مسئله اصولی. البته پر واضح است که شناخت این که امر چیست و صیغه امر کدامه و مثلا در لغت عرب به چه معنا امر استعمال میشه، اینها هم مبدأند برای اثبات استحباب غسل جمعه. لیکن این مبادی بعیده که فحث از علم نحو و صرف برای شناخت امر و فحث از لغت امر و دلالت امر، این موادی چون بعیدند و دورترند در علم و اصول بحث نمیشه، بلکه در علم و اصول از مبادی قریبه به حکم کلی فرعی الهی، اون مبادی قریب نزدیک که صغرا و کبرای قیاس اثبات و حکم شرعیست، این مبدأ قریب نامش مسئله اصولیست. و الا پر واضحه که شناخت امر و صیغه امر و دلالت امر هم دخیله، اما آن مبادی بعیدن و دخلی به علم و اصول ندارند. این شد مسئله اصولیه. اما مسئله فقهیه اینم روشنه. مسئله فقهیه عبارت است از یک قضیه ای که موضوع آن عمل مکلف است و محمول آن حکم الهی. الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، القيبة محرمة، والزنا مثلا حرام. إن مسألة فقهية است. پس مسألة فقهية قضیه ایست که موضوع آن عمل مکلف است به نحو کلی، نه عمل زید به خصوص یا امر به خصوص، و محمول آن حکم الهی است. آن چه حکم فرعی تکلیفی یا حکم وضعی مثل البول و نجسان. و اما قاعده فقهیه عبارت است از یک مسئله که کلی‌تر از مسئله فقهیه باشه و دایره اش اوسع از دایره مسئله فقهیه باشه، به حیثی که مسئله فقهیه یکی از مصادیق قاعده فقهیه است و در اینجا استنباط مسئله فقهیه نیست، بلکه تطبیق قاعده فقهیه بر مسئله فقهیه است. بنابراین مسئله اصولیه در طریق استنباط مسئله فقهیه است، اما قاعده فقهیه در طریق استنباط مسئله فقهی نیست، بلکه همانا از قبیل تطبیق کبرای کلی بر صغرای جزئی است. مثلا میگوییم قاعده کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. این قاعده فقهیه است. ها حال اگر بیع فاسدی واقع شد بین دو نفر، میگیم بایع ضامن ثمن مشتری و مشتری ضامن عین مبیع است. این مسئله فقهی. میگیم بیع فاسد یوجب ضمان البایع و المشتری. به چه دلیل؟ میگیم برای اینکه قاعده فقهی داریم که کلما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. ما این قاعده را که کبرای کلیست و دائرش اوسع از بیعه و شامل کلیه عقود می شود، این کبرای کلی را بر بیع، اجاره، صلح فاسد و بالاخره ده ها عقود فاسد تطبیق می کنیم. این رو بهش میگن قاعده فقهیه. اما حجیت خبر واحد که مسئله اصولی است، تطبیق بر وجوب وفاء به عقد نمیشه یا تطبیق بر وجوب صلح نمی شود، بلکه استنباط میشه از حجیت خبر واحد وجوب وفاء به صلح. این امر اول شد که نتیجه آن شد مسئله اصولی همانا عبارت شد از مبادی تصدیقیه مسئله فقهی و به عبارت اخرى مسئله اصولی همانا صغرا یا کبرای قیاس استنباط و حکم فرعی است. امر دوم آن است که مسئله اصولی بر سه گونه است. گونه اول آن است که نتیجه اون علم به حکم الهی است. نتیجه اون علم به حکم فقهی فرعی است، همانند مباحث استلزامات علم اصول. مثل این که در علم اصول میگوییم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه مقدمه ملازم است. اگر این تلازم در علم و اصول ثابت شد، نتیجه اش این است که یقین می کنیم به وجوب استقبال قبله عند الزوال. چرا؟ چون میگیم وجوب صلات ظهر عند الزوال متیقن یقینی است، به مقتضای تلازم بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، پس استقبال قبله هم که مقدمه صلات است واجبه. پس در علم و اصول بحث می کنیم از این ملازمات، مثل ملازمه مقدمه با وجوب مقدمه، ملازمه بین حرمت عبادت با فساد عبادت، تلازم بین حرمت عمل و عدم اجتماع وجود، و بالاخره تلازم بین وجوب شیء و حرمت ذل. این مباحث که نامش استلزامات عقلی است، اگر در اصول ثابت شد، پر واضح است که ثبوت ملزوم ملازمه عقلیه با ثبوت لازم داره. پس اگر ملازمه در اصول مثلا بین واجب و مقدمه واجب ثابت شد، علم پیدا می کنیم به وجوب مقدمات صلات. این قسم اول. قسم دوم مسائل اصولیه، همانا مسائلی است که نتیجه او ظن نوعی به حکم الهی است، نه یقین و علم به حکم الهی. این مباحث که نتیجه اش ظن معتبر و به عبارت دیگر ظن علمی است به حکم الهی، باز بر دو قسمند. قسم اول آن است که ناشی از ظهور میشه، یعنی ظن به حکم الهی ناشی از ظهورات الفاظه، مثل مبحث این که امر ظاهر در وجوده، نه ظاهر در حرمت است، آن ظهور در عموم و مخصص متقدم بر ظهور عامه. این مباحث موجب می شود که ما ظن به وجود در صیغه امر، ظن به اراده و حرمت در صیغه نهی، و ظن به اراده تعمیم در صیغه امر پیدا کنیم. منشأ این ظن ما همانا ظهور این الفاظ. این قسم اول از نوع دوم و گونه دوم مسائل اصولی. قسم دوم از گونه دوم که موجب ظن و حکم است، همانا بحث حجج و امارات، مانند این که آیا قول عادل حجت است تا موجب ظن و حکم الهی بشه؟ آیا ظن مطلق عند الانصداد حجت است تا به وسیله او ظن و حکم فرعی حاصل بشه؟ و بالاخره آیا اجماع منقول شهرت حجت هم تا موجب ظن و حکم الهی بشه؟ پس گونه دوم مسائل اصولی مسائلی هستند که نتیجهشون ظن معتبر که تنزیل منزله علم می شود، نتیجه ظن به حکم فرعی است. اما قسم سوم مسائل اصولی مسائلی است که اصلا رهنمون به حکم الهی نیستند، نه موجب علم به حکم واقعی و نه موجب ظن معتبر به حکم الهی هستند، بلکه همانا وظائفی است شرعاً برای شاه که در حکم واقعی و جاهل به حکم واقعی. این احکام و این گونه دستوراتی که برای جاهل به حکم قرار داده شده و در اصول، در علم اصول از این ابزار بحث می شود، این ابزار همون ابزاری است که شارع مقدس برای جاهل و شاک که در حکم واقعی جعل کرده است. شناخت این ابزار بر عهده علم و اصوله، نتیجه این ابزار راهی به حکم واقعی الهی نمیبره، بلکه نتیجه این ابزار همانا حکمیست به نام حکم ظاهری، یعنی بیان وظیفه ایست برای جاهل و واقع، برای کسی که نه علم به حکم الهی واقعی داره و نه ظن معتبر به حکم واقعی الهی داره، بلکه ابزاری است برای شناخت وظیفه ظاهری. این مباحث بهش میگیم مباحث اصول عملیه. نتیجتاً کلیه اصول عملیه ابزاری هستند برای شناخت و حکم ظاهری الهی، الا من که گفتن اصول عملیه یا شرعیست مثل استصحاب و براءت عقل شرعیه، و گاهی عقلیست عقل وظیفه را معین می کنه مثل اصالت البراءه در نظر عقل که نامش قبح عقاب بلا بیان، یا اصالت الحضری که شیخ طوسی قدس الله نفسه کرده، یا اصالت التخییر عند دوران الان بین الوجود و الحرمه. به خوبی روشن شد این سه مرحله طولی هست، یعنی اول علم به حکم واقعی که بر همه مقدمه، پس از او ظن معتبر به حکم واقعی، و سرانجام اصولی که رهنمون به حکم ظاهری هستند برای جاهل به واقع. علم اصول در طریق استنباط حکم الهی قرار میگیره، نتیجش یا علم یا ظن معتبر است یا بیان وظیفه عملی برای جاهل به حکم واقعی. این همه است که آخون میگه اولتی ینتهی الی المشتهد فی مقام العمل. باقی سخن بمانه والحمدلله.